رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سه سازمان حامی حقوق بشر حکم زندان چند فعال مدنی ولایت بدخشان را محکوم کردند. اظهارات بنیاد هلسینکی همکاری بین المللی به خاطر حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 15 دکبر نشر شد. دادگاه های تاجیکستان در آغاز این ماه پس از درهای بسته الفت خانی ممدچای و خوشروز جمعیف، فراموز ارگاشو و فعالان دیگر را از 8 تا 30 سال به زندان محکوم کردند. مؤلفان اظهارات گفتند که حکم‌ها در شرایط پوشیده و ناشفاف و ناعادلانه اعلان شدند. مؤلفان از مقامات تاجیکستان آزادی بلافاصله و بی قید و شرط حامیان حقوق و فعالان بدخشانی را تقاضا کردند. مقامات در تاجیکستان میگویند ده‌ها زاده ولایت بدخشان را به گمان تشکیل تظاهرات بی اجازه و دعوت به سرنگونی حکومت دستگیر و زندانی کردند. نزدیکانشان میگویند که آنها از حقوق شهروندی خود برای ابراز موقع استفاده کردند. شورای دانشجویان ایرانی میگوید که مکان نگهداری 5 دختر از دانشگاه شهر سنندج در غرب ایران نامعلوم است. نیروهای امنیتی ایران آنها را هنگام راهپیمایی به ضد اعدام و یا قتل اعتراضگران از جمله محسن شکاری دستگیر کردند. دانشجویان برگرداندن جسد او را خواسته و ندای مرگ به دیکتاتور سر داده بودند. شورای دانشجویان بازداشت آنها را آدم ربایی نامید، در حالی که به اطلاع منبع نیروهای ایران دختران را از 10 تا 14 دکبر دستگیر کرده درباره وضع و مکان نگهداری آنها اطلاع نمی‌دهند. اعتراض‌های سرتاسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه سپتامبر امسال آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها او به خاطر رعایت نکردن حجاب لاتکوب شده و سپس جان باخت. اداره نظارت از حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ می‌گوید در نتیجه سرکوب اعتراض‌ها کمش 458 نفر در ایران جان باختند. مقامات اوکراین از حمله های نوی موشکی روسیه گزارش دادند. آنها روز 16 دکبر از ترکش ها در حداقل 3 شهر اوکراین خبر داده گفتند که روسیه حمله راکتی بزرگ را به تاسیسات و زیربناهای انرژی انجام داد. ولی خرکوف در پیامی در تلگرام گفت که انتقال برق در این شهر قطع شد. از طرف دیگر ارتش اوکراین روز جمعه اعلان کرد که حمله های روسیه را در نزدیک به 22 محله در دنیتسک و لوهانسک زده برگرداند. ارتش اوکراین گفته است تمرکز اساسی روسیه به شهرهای بخمود و افدیفکا در شرق اوکراین است، ولی در عین حال تلاش میکند در منطقه جنوبی زاپوروژیا نیز جای پای محکم تر بیابد. نیروهای روسیه روز 15 دکبر نیز به تاسیسات مهم انرژی اوکراین حمله کردند. در نتیجه آن به گفته مقام های اوکراینی به شماری از غیر نظامیان آسیب رسید. خرسون شهری که چند پیش از دست نیروهای روسیه آزاد شد کاملا به برق مانده است. مسئولان شبکه تویتر صحیفه یا حساب کاربری چند روزنامه‌نگار رسانه‌های معروف را در آمریکا بستند. در این باره واشنگتن پست گزارش داد. به اطلاع منبع محدودیت‌ها بر روزنامه‌نگاران صدای آمریکا، نیویورک تایمز، CNN و رسانه‌های دیگر نیز دخل دارد. خبرنگاران گفتند درباره این تصمیم هیچ آگاهی یا شرحی نگرفتند. صحیفه یا حساب کاربری خبرنگاران بعد از آن بسته شد که تویتر سیاست خود را در مورد تبادل معلومات درباره جایگیرشوی تغییر داد و حساب ایلان جت را نیز باز داشت. این صحیفه درباره مکان هواپیمای خصوصی ماسک اطلاع می‌داد. ایلان ماسک مدیر تویتر گفته است تمامی روز تنقید کردنی من چیزی مقرری است، اما نه نشان دادنی مکانی من و در خطر گذاشتنی خانواده ام. سخنگوی نشریه نیویورک تایمز گفت بستنی صحیفه چند روزنامه‌نگار معروف شبه آور و تأسف بار است. تلویزیون CNN در یک اظهارات تصمیم تویتر را بی اساس نامید. طالبان نام شهری چاریکار مرکز ولایت پروان را به امام اعظم عوض کردند. سخنگوی والی طالبان در پروان روز 16 دکبر به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است نامگذاری بعد از رایگیری با حضور مقامات شماری از بزرگان قومی و بعضی از شخصیت‌های فرهنگی صورت گرفت. بر اساس معلومات بعضی از نمایندگان طالبان، تغییر نام شهر با دستور و اجازه ملا هیبت الله رهبر طالبان روز 15 دکبر انجام شده است. گروه تندروی طالبان که فعالیتش هنوز در اکثر کشورهای جهان ممنوع سال 2021 جلوی قدرت را در افغانستان به دست گرفت. ابو حنیفه ملقب به امام اعظم پیشوای پیروان مذهبی حنفی یکی از 4 شاخه تسنن است. مقامات تاجیکستان سال 2009 1310 سالگی امام ابو حنیفه را به طور رسمی تجلیل کرده دانشکده اسلامی کشور را به نام او گذاشتند. و در قرقیزستان از ترس گسترش بیشتر بیماری راه‌های نفس تمامی مکتب‌ها به تحصیل آنلاینی یا که فاصلوی گذاشتند. در این کشور مثل تاجیکستان زکام و دیگر بیماری‌های راه‌های نفس اوج گرفته است.
خیلی زیمیستان قیمت به بالا خیلی ارزان شده دو سه سامان
ارزان شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگون خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
کمیته دفاع از خبرنگاران از زندان شدن روزنامه‌نگار الفتخانه محمدشایوه و بلاگر خوشروز جمعیف نگرانی کرده حکم آنها را وحشتناک خواند. این کمیته روز 13 دکبر در اظهارات از حکومت تاجیکستان طلب کرد که روزنامه‌نگاران را فوراً آزاد کرده تعقیب نمایندگان وسایط اخبار عامه را قطع کند. مقامات به اظهارات سازمان‌های حامی حقوق درباره بازداشت خبرنگاران تقریباً واکنش نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلنازه سعید یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران گفت تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمد شایوه 65 ساله که میتواند عمری باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. این مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم‌های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد. و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. محمدشایوه و جمعه فوراً باید آزاد شده برای ادامه کارشان اجازه داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده خواستار آزادی آنها شده بود. اما مقامات به این دعوت ها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخانه محمدشایوه اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام‌های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمدشایوه به 20 سال زندان محکوم شده است. مرافعی این نفران پس درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعه چی گفتند. ولی الفتخانه محمدشایوه یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن 7 خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سیدامینی، الفتخان محمدشایوه، محمد سلطان و خوشروز جمعیف در نیم سال اخیر انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. از جمله میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق، هفته گذشته در پایان سفرش به تاجیکستان از فضای ترس در کشور نگرانی کرد. من نگران هستم که آنها در پی تفتیشات ناکافی و مرافعه ها در شرایط پوشیده با مقدار کمی دلیل های باوری بخش عیبدار کرده شدند. بعضی روزنامه‌نگاران که حادثه بدخشان را انعکاس می کردند مورد حمله جسمانی قرار گرفته تجهیزاتشان مصادره کرده شدند گفته بود میری لالار.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگانی سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی مواردها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
مقامات به این گونه اظهارات تقریبا واکنش نمی کند. به گفته گزارشگر سازمان ملل متحد نمایندگان مقامات به او گفتند این اشخاص برای جنایت های صادر کرده اشان جزا گرفتند. ولی پس درهای بسته گذشتن مرافع خبرنگاران شبهه و گمان ها به حرف های مقامات را به میان آورده است.
شنوندگان گرامی از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
بولات اکچولاکوف وزیر انرژی قزاقستان گفت که قزاقستان با روسیه و ازبکستان در مسئله گاز همکاری زشت دارد اما تشکیل اتحاد گاز بررسی نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. درباره هیچ اتحاد گاز ما گفتگو نکردیم. ما گفتگوهای دو جانبه داشتیم. با ازبکستان هم مناسبت هست زیرا ما شامل یک نظام هستیم، هم لوله آسیا و هم لوله بخارا، تاشکند، بیشکک، الماتا. ازبکستان در مسئله گاز با روسیه مناسبت دارد و با خود آن مسائل را حل میکنند. بعضا مسئله های سر میزند که سه کشور باید شیرند و حل کنند. اما این معنای آن را ندارد که باید اتحاد تشکیل کرده شود، گفت اکچولاکوف در صحبت با رسانه‌های قزاقستان. آخر ماه نوامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در دیدار با همتای قزاقستانش قاسم جمار توقیف پیشنهاد تأسیس اتحاد گاز را با ازبکستان و قزاقستان و روسیه کرد. معاون وزیر کارهای خارجه قزاقستان رمان وسیلنکو گفت برای به بررسی گرفتن ایده تأسیس اتحاد گاز حالا بر وقت است و اضافه کرد که قزاقستان اجازه نمی‌دهد از حدودش برای دور زدن تحریم ها استفاده شود. بعد از پشخوری اتحاد شوروی، کشورهای شامل آن نظام انتقال گاز را به میراث گرفتند. یکی از این چنین نظام ها از ترکمنستان توسط ازبکستان و قزاقستان به روسیه میرسد. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان همچون عضو لوله هستند که تا به چین میرسد. روسیه صادرکننده بزرگ گاز است. در پی تصمیم دست کشیدن اتحاد اروپا از گاز روسیه، مسکو تصمیم دارد گازش را به چین انتقال دهد. پیشتر از این مقامات ازبکستان گفته بودند کشورشان آماده است با روسیه آید به گاز شرطنامه تجاری بندد، اما تصمیم ندارد شامل اتحاد گاز شود. در این باره وزیر انرژی ازبکستان جورابیک میرزا محمودوف خبر داده بود. به گفته وزیر، تاشکند هرگز در عوض گاز شرطهای سیاسی را قبول نمی کند. مسکو و تاشکند درباره انتقال گاز روسیه توسط حدود قزاقستان گفتگو دارند، اما این شرطنامه تکنیکی است و معنای اتحاد را ندارد. گفت میرزا محمودوف، در فصل زمستان ازبکستان به کمبود انرژی روبرو می شود. به دلیل کمبود انرژی، ازبکستان اجباراً از انتقال 6 میلیون متر مکعب گاز در روز به چین خودداری کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته بود پیشنهاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره تأسیس اتحاد گاز با قزاقستان و ازبکستان میان سه کشور بررسی می شود. روز 29 نوامبر و یک روز بعد سفر رسمی پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقیف به روسیه، پسکوف گفته بود که ایده پوتین از آن عبارت است که انتقال گاز میان سه کشور و کشورهای دیگر از جمله چین باید هماهنگ شوند. پسکوف گفته بود که ولایت های شمالی قزاقستان از گاز طبیعی سیبری روسیه وابستگی دارند و به همین خاطر گرفتن گاز بیشتر از روسیه برای قزاقستان مفید است. به گفته نماینده کرمل، این نقشه به آستانه میلیاردها دلار صرفه‌کاری می‌آورد. روسیه صادرکننده عظیم گاز طبیعی است، در حالی که استخراج گاز در قزاقستان و ازبکستان تنها برای پوشانیدن طلبات داخلی کفایت می‌کند. در همین حال مسکو انتقال گاز طبیعی را به چین بیشتر کرد، زیرا کشورهای اروپایی کم کردن وابستگی خود را از گاز طبیعی روسیه شروع کردند. تصمیم کم‌سازی وابستگی بعد آن گرفته شد که روسیه به اوکراین حمله گسترده را آغاز کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان یک کاتبه سابق دادگاه در سوخت که بازداشت شده است، ادعا دارند که دارایی‌های او از خانه‌اش گم شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عزیزه حیدر و کاتبه رئیس دادگاه ناحیه بابجان غفوروف 6 ماه پیش همراه با رئیس دادگاه این ناحیه رستم سید احمدزاده که با صادر کردن حکم سفید معروف بود بازداشت شدند. خانه او را مقامات دادستانی پس از بازداشت مهر زدند و گفتند که در خرید این خانه حالت قلابی آشکار شده است. حالا برنا حیدر و مادر عزیزه میگد کسی وارد خانه شده همه اشیای خانه را برده است.
سودیا گفت که همه همون شیشتگی 15 کس از کمیسه شده میریم. همه شاید. کنی خانه و یکان کس زندگی کداست یا نه؟ اومدیم درک شدگی پیچت نیست. و پیچت برای چی میزند؟ درنی خانه در بودگی چیزهای حمایه قدم میزند که یکان کس شده ندارد گفته. پیچت ویران کدن ممکن نی قانون که
گفت مادری عزیزه. بدر این خانه روزی 13 ایون امسال مهر زده بودند. عزیزه حیدر و 22 ساله پیشتر به قلاب متهم بود، حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می داند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. یک ماه پیشتر مرافع دادگاهی نیز آغاز شده است. برنا حیدر و مادر او گفت احوال دخترش خوب نیست و در بازداشتگاه لباسی گرم ندارد.
وضعی دخترم کنیشن وزبین، چونکه لباسی گرمش نیست. خانه آمدیم لباسی گرمش با آمدیم، نه یکان زنفری گرمش هست، نه یکان پالتو باشه، همون اوشیر با آب شی امون لباسای دخترام تیلا واری ها امون هشت تیلا گم شدگی امون پسودای قیمت امون خواننده چیکی گم شدگی و سند کده آب شی سومه امون اوشیر 200 هزار سامان شد حاضر ما عریضه کدیم عریضه ما سود قانی کده
گفت او مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدر را نگفتند بر اساس اتهامی اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید میکند سخن درباره منزل در شهر خوجند میرود مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدر را میدانند ولی مادرش میگوید آن را 2 سال پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید عزیزه حیدر و روز 10 ایونی امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. برنا حیدر و در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است.
چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه با استفاده از درون و پهپادهای قاتل و توپخانه‌های وزنین به ولایت‌های دنیپروپتروفسک و زاپوروژیه حمله کردند. در این باره من تو سفر گزارش می‌دهم. والنتین رزنچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروفسک گفت تمام پهپادهای روسیه را نیروهای کشورش هنگام حمله‌های شب گذشته نابود کردند. او در صفحه‌اش در تلگرام نوشت: نظامیان ما از نیروهای شرقی هوایی کاری عالی کردند. ما تمام درون‌های دشمن را که به سمت ما فرستاد نابود کردیم. رزنیچنکو گفت در حمله های توپخانه‌های روسیه در ناحیه و شهر نیکوپل لوله های گاز خانه‌ها و خواجگی کشاورزی آسیب دیدند ولی کسی از مردم زخمی نشده است و افزود نیکوپل بیش از همه آسیب دید. ده ها خانه، بناهای فرم‌ها و لوله های گاز در شهر آسیب دیدند. چند مغازه، بنای اداره‌ها و یک کالج در نتیجه حمله های روسیه ویران شد. الکساندر ستاروخ، یک مقام رسمی ولایت زاپاروژه، روز 7 دسامبر گفت روسیه همچنین دو محله این ولایت را آتش باران کرده است. به قول او دو خانه در یک دهه ویران شد و 8 خانه دیگر آسیب دید. ما می‌دانیم که 3 نفر از جمله یک دختر 15 ساله زخم برداشتند. پایان اقتباس. در واشنگتن وکیلان مردمی آمریکا رضایت دادند که سال آینده با اوکراین 800 میلیون دلار دیگر کمک امنیتی رسانده شود. طرح سند در این باره روز 6 دسامبر در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شد. در سند دفاع ملی برای سال 2023 وکیلان اجازه دادند در این سال با اوکراین 800 میلیون دلار کمک شود که 500 میلیون دلار بیشتر از درخواست حکومت رئیس جمهور جو بایدن در اول امسال است. در تحولات دیگری وابسته به جنگ اوکراین، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش نه اوکراین را تشویق کرده است و نه امکان داده است که در داخل روسیه ضربه زند. بوینه وزیر بایدن صدا داد که یک پایگاه هوای روسیه آتش گرفت و به دو فرودگاه نظامی آن با پهباد ضربه زده 3 سرباز را کشتند. انتونی بلینکن گفت مهم است درک کنند که بنابر تجاوز روسیه مردم اوکراین چی روزهای سختی را پس سر میکنند و مسکو را به آن متهم کرد که با حمله به زیربنیادهای اوکراین زمستان را به اسلحه تبدیل داده است. مقامات شهر کورسک در روسیه در 90 کیلومتری شمال مرز اوکراین عکس دودی غلیظ از فضای پایگاه را نشر کردند که به گفته رئیس ولایت آنجا انبار نفت سوخته است. هرچند مقامات اوکراین مسئولیت هیچ یک از حمله ها را بر عهده نگرفتند، از جمله حمله ها به پایگاه نظامی در ولایت سراتوف را بر دوش نگرفتند، ولی روزنامه نیویورک تایمز روز 5 دسامبر از قول یک مقام رسمی اوکراین نوشته است که درون و یا پهپادها از قلمرو اوکراین پرواز کردند. او گفته است که در یک فرودگاه کمش دو هواپیما نابود و چند تای دیگر را ویران کردند. الکسی آریستوویچ یاور رئیس جمهوری اوکراین گفته است پایگاه هوایی سراتوف یگانه پایگاه روسیه مسلح با هواپیماهای بمب انداز است که مسکو برای ویران کردن حلقه انرژتیکی اوکراین استفاده برده و میلیون ها اوکراینی را در آستانه زمستان در سرما و تاریکی گذاشت. الکسی آریستوویچ گفته است همه این عملیات آنها وزیر اوکراین را مشکل میکند. هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین گفت است که جنگ سخت در ولایت دنسک ادامه دارد و با قیمت بزرگ. او افزود است برای ما حالا مرکز جنگ ولایت دنسک است و دشمن تمام نیروهایش را در آنجا متمرکز کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازداشتگاه موقتی یا سیزای شهری اوش قرغیزستان جسد دو گمانبر در تجاوز نورسی 14 ساله را در بندی دار پیدا کردند. منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش می دهم. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنوک نظری علیه چند کارمند مؤسسه پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سامانه 24 کگ با تکیه به نماینده مرکز ملی ضد شکنجه در ولایت اوش خبر داده است. جوانانی بازداشت شده که یک 24 و دیگری 27 سال داشته است، چند پیش از بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه قدمجوی به سیزای اوش انتقال یافته بودند. قبل از مرگ یکی از آنها به نزدیکان شکایت کرده است که از سوی کارمند ملیسا در قدمجوی شکنجه می شود. جسد دو گمانبر در مرگ دختری نورس را اخیراً مسئولین بازداشتگاه موقتی اوش به نزدیکانش سپردند. به اطلاع مقامات مشرب شادی بکف و سلطان بک خدای برگنف را شب 4 دسامبر در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی اوزون پیدا کردند. خدمات اجرایی جزای قرغیزستان میگوید احتمال آنها خودکشی کردند. والدین بازداشت شده ها به این فرضیه باور ندارند. عبدالله خدای برگنف پدر سلطان بک خدای برگنف یکی از گمانبران فوتیده گفت
من از پسرم پرسیدم سم خورد، دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه و لاتوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد.
نزدیکان دو جوانی در بازداشتگاه فوتیده از مقامات طلب دارند که قضیه مرگ فرزندانشان را جدی تحقیق کنند. مقصوده خدای برگین و مادر سلطان بیگ خدای برگینف گفت
همه اش کاری دست ملیسه ها است. من از پرزیدنت میخواهم که قضیه را خوب تحقیق کنند. پسر من طبق تفتیش به این جنایت دست نزده است.
نزدیکان گومانبر دیگر میگویند پسرشون قبل از مرگ از بازداشتگاه یک پیام فرستاده بود. او در نامه از پیوندانش خواسته بود وکیل دفاع وی را عوض کنند. جوانی بازداشت شده در نامه گفته است او را میلیسه‌ها در بازداشتگاه قدمجوی شکنجه کردند. والدین میگویند نفری که تلاش داشت بی‌گناهی خود را اثبات کند نمیتوانست قصد خودکشی کند. مشرف شادی‌بکوف پدری خدایبردی شادی‌بکوف گفت
پسر من بیگناه است و هیچگاه نمیتوانست چنین کاری کند. سیگار نمیکشید، شراب نمینوشید. پریروز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبدشکافی اجازه نداده بودیم.
تحقیق مرگ دو نفر در بازداشتگاه موقتی شهری اوش این کشور شروع شده است. دادستانی کل قرقیزستان خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنوق نظری پرونده جنایتی باز کردند. والدین دو جوانی فوتیده در بازداشتگاه اوش ادعا دارند که تشخیص طبی سودی فوری و به حضور و اجازه آنها انجام شده است. اما اولوغبک عبدالعظیمف کارمند مرکز ملی جلوگیری از شکنجه که در جریان تشخیص جسدها شرکت کرده است میگوید قبل از انتقال یافتن گمانبران به بازداشتگاه اوش بدن آنها را تشخیص کردند و آثار زخم و شکنجه آشکار نشده بود. اما به گفته عبدالعظیمف ضمن تشخیصی که بعد مرگ آنها انجام شد در بدن هلاک شده ها داغهای شبهناک مشاهده شده است.
هنگام تفتیش جسدها ما در بدن یکی از فوتیده‌ها داغ دیدیم. پرسیدیم که این چه است؟ کارشناسان تشخیص طبی سعودی گفتند هنگام از بنددار گرفتن جسد او بر روی فرش افتاده است.
خدمات اجرایی جزای قرقیزستان خبری مرگ بازداشت‌شده‌ها را تصدیق کرد اما در این باره تفصیلاتی بیشتر نداده است. دو بازداشت‌شده که بنا به فرضیه مقامات خودکشی کردند در تجاوز و مرگ یک نورس 14 ساله گمان برند. جسد نورس را روز 4 سپتامبر ساکنان در زیر کوپروک راهی اوش رزاقف قرقیزستان پیدا کردند. دستان دخترک بسته و در گردنش آثار بوغشوی مشاهده شده است. در رابطه با قضیه کشتاری نورس سه جوان و یک نابالغ 16 ساله بازداشت شدند. مقامات قبلا گفتند همه بازداشت شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن این جنایت را به مقامات تفتیشاتی نشان دادند. این حادثه در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیادی به پا کرد. در پی چند وکیل پارلمان این کشور پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 110 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی است.
چرا فشار مقامات به بلاگر دختران منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیس اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه موارد های دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چی هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپی آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشایی و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. البته خبری به 10 حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمی زیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرت مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
اول سلام خودم رو به شما میزونم و به افسانه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقتی خیلی دیده شدم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگرها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتار ناشایسته استفاده میبرند که آن با شان و شرف میگیم که ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندیشان و مبارزه برند که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسا و حقوق حمایتی یعنی ادوکات گفتنی هستم که در این موضوع کارمندان ملیسا کمتر از مقولات خود بیرون برآمده استودند چون که وظیفه ملیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت یعنی اونو باید در مد اول با профилактика, яъне пешгирии ҷиноят ва ҳуқуқварнокуни маъмури мубориза баранд. Аммо мо дида истодем ки читар ки ин блогери ҷавон, духтари 18 сола бо номи Фотима Амирхонова, ки аз тарафи мақомоти қудратӣ барои видеои худ дар сайтҳои интернетӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда 10 рӯз ҳабс карда шуд. Дар ин ҳолат гуфтани ҳастам ки кормандони мақомоти қудратӣ камтар аз ваколатҳои худ берун биромаданд ва умуман ин ҳаракатҳои Фотима Амиршоева аз ҷиҳати ҳуқуқ гӯем дуруст баҳогузорӣ карда нашудааст.
Афсона Акобиршоева, назари шумо чи аст? Ҳамчун хабарнигор шумо ба ин масъала чӣ назар доред?
Салом, ман фикр мекунам ки масалан агар ин корҳои блогерон воқеан барои ахлоқи ҷомеа хатар бошанд, танзим кори дуруст аст, чун мо имрӯз мебинем ки ҳатто дар Амрико масалан мехоҳанд ки тик-токро баста бикунанд, барое ки мегӯянд ки мардуми мо ба қавле зомби шуда истоданд. Аммо фикр мекунам ин шеваи ки мақомот ба кор гирифтанд, ин шева дуруст нест, ба хотири ин ки ин ҷавон духтарон ҳанӯз хеле ҷавон ҳастанд. Мо метавонем гӯем ки ҳатто зери син ҳастанд ва нав шуруъ карданд ба ин корҳо. Ва бо онҳо мешуд ки суҳбат бикунанд ва он дарк мекарданд ва аз ин корашон шояд масалан ба онҳо як гузинаи беҳтаре масалан пешниҳод мекарданд ва бо ин роҳ метавонистанд ки гуфтугӯ кунанд. Аммо вақте масалан акси як ҷавон духтарро меоранд нашр мекунанд ва дар зераш намедонам 70% мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд дашному ҳақоратҳои бадтар аз он духтар мекунанд, ман фикр мекунам ин кор ғайр қобили қабул аст.
ташаккур. оё ба 10 рӯзи ҳабс маҳкум кардани ҳамин блогер ба қонунҳои Тоҷикистон мувофиқат мекунад? Шӯрат Қудратов,
ман фикр мекунам ки дар ҳақиқатан ин блогер Фотима вақте ки видео мекард ва дар видео кам-кам аз суханони қабеҳ истифода мебуд, ин ба чунин ҷазо сазовор набуд. Бояд ӯро агар дар ҳаракатҳои гӯем ки вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ё ки суханҳои қабеҳро муайян мекарданд ва барои ин бояд дар мадди аввал экспертиза гузаронида мешуд ва экспертиза агар дар ҳақиқатан дар экспертиза судӣ гузаронида мешуд ва экспертиза дар суханои ё ки ҳаракатҳои ягон ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ мебуд, ӯ бояд ба ҷавобгарӣ кашида мешуд. Аммо на ба миқдори ки 10 шабона рӯз ба ҳабс гирифтан, балки ҷарима ба миқдори як суми муайян, як 2 ё 3 нишондаҳандаи ҳадди ақал. Аммо вақте ки ба 10 шабона рӯз як духтари ҷавонро барои гӯем ки суханои қабеҳаш дар видео ба ҳабс мегиранд, ин алакай гӯем ки ба ин духтар беҳад ҷазои сахт додаанд.
агар аз дидгоҳи дигар ба ҳамин масъала назар кунем, магар вазифаи мақомоти интизомии Тоҷикистон назорати ахлоқ ва фарҳанги либоспӯшӣ ва рафтори наврасон аст, оё дар қоидаҳои кору масъулиятҳои онҳо ин чиз зикр шудааст? ба ин масъала чӣ мегӯед?
не, дар асл мақомоти қудратӣ набояд ба пӯшидани либос ва чиштар сухан кардани блогерон ва ҷавонон аҳамият диҳад. ин вазифаи онҳо нест. вазифаи мақомоти қудратӣ ва хусусан пулис, дар қонун дар бораи пулис нависта шудааст ки онҳо чӣ вазифа доранд. бо ин гуна бо пӯшидани либос аз тарафи ҷавонони мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон кумитаи кор бо занон аст ки онҳо бояд инро ба танзим дароранд ва риоя намоянд. аммо вақте кормандони пулис мебиянд як ҷавон духтарро мегӯянд ки либоси ту ба расму оини миллии мо ҷавобгӯ намебошад ва барои ин ба ҷавобгарӣ агар ӯро кашанд, ин алакай аз ваколатҳои худ берун баромадан мебошад.
пас чаро ҳоло ба блогерон часпидан? ҳадаф ба дигар тараф бурдани таваҷҷӯҳ аст ва ё нишон додани он ки мо ғами фарҳангу урфу анъанаҳои миллии тоҷиконро мехӯрем? афсона Акобиршоева, назари шумо дар робита ба ин суол чӣ аст? хоҳиш мекунам.
ба назари ман инҷо ҳадаф бештар маҳдуд кардани кори блогерон аст ва намедонам таваҷҷӯҳ ба як тарафи бурдан, як тарафи дигар бурдан, ман намедонам воқеан ин кор бошад ё не. аммо дар инҷо маҳдуд кардани кори блогерон баралло дида мешавад ва фикр мекунам ин роҳе ки пеш гирифтан ин дуруст нест ва инҷо бояд решаёбӣ кунанд. мушкил дар худи он блогерон нест, мушкил дар мардум аст, дар ҷомеа аст ки ҳамун нав як контентро мардуми мо меписанданд. ба назари ман вақте мол ба бозор ворид мешавад ки харидор дорад. вақте мардуми мо мебиёянд масалан дар баробари як барномаҳои хуб дар ютуб, ба таври мисол метавонем гуфтанд ки барномаи китобхон ки дар як моҳ масалан یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که می بیان مثلا هرزگویی می کنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا می کنند، یعنی جامعه همون چیز را می پسندد. و در برابر این باید کانتنت بسازند، جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که می بیان هرزگویی می کنند و فحش و دشنام می گویند بینشون آب شوند، مثلا دیگر مردم می را نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد را نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین اون فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اون میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیند و همین چیزها را میبینند و نمیشود که اینها را محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه‌های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردن، حال سال بعدی ما چرا نه همه موردهای دشنام و تحقیر عملی بداخلاقانه شمرده میشود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم، یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه به دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری دلیر امامالی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند. یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگری دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کازی افسانه گفتن که این محدود کردن کاری بلوگرو می باشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلوگرو باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودم که یک خیل بلوگرو را محدود میکنند. من را بموند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیهش که به هیچ کس را تحقیق نکده سو را حفظ میکنند. لیکن بلوگرو هستن که شب و روز و در هر یک ویدیوشون مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو به جوابگاری کشیده نمیشه. در اینجا از طرف خودی مقامات قدرتی یا که از طرف شخصان متصدی دیده میشود که بلاگر رو انتخاب کرده میشن، یعنی کدام بلاگر با جوابگاری کشیده شود و کدام بلاگر با جوابگاری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک کلمه باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنان قبیح جزا دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه ایشوچون که در همین سایت های اینترنتی ویدیوی خود رو پند میکنن و در اونجا تحقیر باشد، اگر اونها باید با جوابگاری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانی که کارمندان ملیسه که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسه به اونها بدرفتار میکنن، به اون چیزا توجه نمیکنن، به این مسئله چه میگوی؟
به این مسئله گفتنی هستم که به اون کارمندان ملیسه که به اون بلوگرو و به اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گویم که شکنجه رو روا میبینن، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن، یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلاگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقت ما چی فکر میکنیم که رهبریت کارمندان رهبریت ملیسه نمیدونن که کارمندان اونها چی گونه رفتار و کردار دارن، اونها همه رو خوب میدونن، اما اونها با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندان پلیس هم و رهبریت اونها همین بلاگرها هم به خودی و بیگانه جدا میکنن.
شما به حرفای شهرت قدرت افرازی هست، نظر شما چی هست؟
من چنین نظر دارم اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود، چون در چند روز آخر ما دیدیم که هیچ بلاگری که پسر است مرد است به جوابگاری کشیده نشد برای حرفای قبیح. همه زن و زن تاجیک باید چگونه باشد، مادر تاجیک باید چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالی اون که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، رپرهای هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک بود. نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوال ما، سوال بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله
مرحمت بفرمایید.
بله اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان هم راه داده شد. در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید وقتی این عکس‌ها و این نوارها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش را بو نکرده آمدند و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستند. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است. دویم جزا این که عکسش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانواده‌اش. و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی تشکر. اینقدر جزا رو من فکر نمیکنم که اون دختر سزاوار بود.
تشکر. از شما شهرت قدرتوف عین به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت.
منم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستید که بعد از این دختر رو با جوابگری کشتن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، بازشان بلوگری دختر دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن. اهمیت میتیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده شدن. ندیدگیم که یکان بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبیلش که از ویدیوی بد اخلاقش عذر پرسیده باشد.
چرا؟ پس سوال پیش میاد که چی معنا دارد امین؟ بله کی فقط دخترها؟ چرا فقط دخترها؟ بله
در حقیقتا مقامات دولتی ما کوشش کرده استند که زن رو رفتار و کردار و سخنرانیش رو بگیم که با یک رمکه چورچوبا وارد کنند تا زنی توجیک از بگیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبه خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید با یک چیز دیگه اهمیت دیم که همین دختری که با جوابگاری کشیده شد، یک دختر جوانی 18 ساله، ما اگر بینیم با طریق لباس پوشیش، با طریق خودش آرایش دادن، این خودش که خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می نماید. و برای همین وقتی که این گونه توجیک دختر رو می بینه که لباس پوشیش دیگه براس موینی خود ما جوابگو نیست، مثال فرض کردیم لبونش رو بوتکس کردگی است یا چکوک کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می نماید. برای همین بسیاری ها در جامعه ما حالا این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زنها رو قبول ندارن و برای همین من راضی هستم که بسیار ها به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری ها یا که وقتی صورت عکسای اون رو میبینن دشنو و قبه و سخنوی قبه میگویند. خیلی کرده است که زنهای هم باید در همین حالت بگیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم دارن. شرط نیست که مردم با اونو کمبودی اونو رو گرد زنن.
تشکر. سوالمون افسانه شما به حرفای شورت خودت فروزی هستید که یعنی دخترهایی که
به نظر من یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، اون حق دارد که لبش رو برجسته بکند. از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش، او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد به این. برای اون مثلا سرقانون کشور و قانونهای انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من موافق نیستم با اینه که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه است ضرر دارد، من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چی کار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودش اون چی به حق میدهند؟ ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم، مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته های خودمون باشیم. ما در همه کار ما میبیایم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدونم این گونه لباس پوشیده است. حالی اون که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش ما چکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم. ما نمیتونیم که دخترها را مثلا از آزادی هاشون محروم بکنیم.
تشکر.
و این کار نشان داد که من همین جمله را میگم، این کار نشان داد در شبکه های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعا مذهبی هستند و افراطی هستند.
افسانه، شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو می شوید، اطراف را می بینید. ما این گفته را می شنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلیات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یا نه؟ شما به گوشتون می شنوید، به چشمتون می بینید؟
بله. شما وقتی کوچه می براید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید. دو نفر با دو پسر، دو جوان مرد با یکدیگر صحبت میکنند و حقارت مادر یکدیگر رو حقارت میکنند. این چیز در خیابان ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب می بیاد مثلا ویدیو کرده است، یک بایت خورمتا ای دختر می مرمتا. و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتن، آه چقدر یک معلم شوخ بوده است، و همه خندیدن. یعنی همه همون چیز قبول کردن که یک استاد در مکتب بیاد از همین الفاظ استفاده بکند، و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری کشید و نه هیچ کار دیگری هم کردن. و همیشه مردم تحقیر می شوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر می شود، اون وقتی بزرگ می شود، او باید یک کس دیگر رو تحقیر بکند. از روی روانشناسی او می رود با تحقیر یک کس دیگر می پردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود، اون عقده‌ها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان رو به جوابگری نمی کشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز رو نمی بینیم؟ و ما می بیایم دخترهایی که نوجوان هستن اونها رو محکوم می کنیم، اونها رو مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری می کشیم و توقع داریم که مثلا اونها دیگر می شوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار، و اونها هنوز خیلی جوان هستن و بله. اونها را عقدهی کردن در کار نیست که اونها بله. مجبور شوند فرار بکنن از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنن.
یک صحبت سری راهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال و جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلوماتی خوبی ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کارا کار هم نیست. اگر ملیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ما های قدر آزاد گشته نمیتونیم.
یکم آگاه کنم با خوبتره که یا لبو چرا همی یک کم تر پیش گذاشتن در کارای خیلی باید بار آگاه کنم. بعد او با چورای همین چخیل قانون وای میگه همون را کنم در کارای
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века, и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشت بلاگردخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک باره هم دستگیر کرده کاری خوب نیست. لیکن به هر حال این هم از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا چی عبرت میگیرن؟
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیششون نگیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیوها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستن؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوری که گفتم این کار را باید ریشه یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخوان های و هرزگوی ها را نگاه بکنن، از همون جا منشا میگیرد. وقتی بها یه پنج در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما با توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ والا صحبت بکنند.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ والا یا نمیدانم با شعر و شاعری صحبت بکنند؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان، کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمی کنند که جامعه را پیش ببرند. ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شهرت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سری راهی ساکنان چی است؟
حقیقتا با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. نکه در اینجا یک چیز برای من نفهمه است که چی با وقتی این بلوگران دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مد اول خودی زنان همین حالات رو نگرفته میمونند. در مد اول باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند، نه باید کارمندان میلیسا با کارای خود شروع کنند و این دختران رو به حرف گیرند. باید در مد اول از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عمل و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویم، در مد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کار رو تکرار نمیکرد. اما وقتی که میگرن یک جوان دختر میگرن و یک بار ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی 10 روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخیکای روحی در اونجا شکسته شود. برای که من اثر هم گذراندم در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتاری خوب نمیکنه، اونا از اونجا برعکس باز شاید پسیخیکشون ویران شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله، من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد، که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد این. اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند، میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلاگر رو جای نماییم. عموماً هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کرده ایم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانونگذاری شخصا کلمه بلاگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلاگر باید اول داند که وقتی که او در اینترنت، گویم که در سایت های اینترنتی یکان نوار پخش میکند، او باید داند که اگر این نوار یا که سخنانی او با قانون ها مطابقت نکند، او با جوابگاری کشیده میشود. ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند بلاگر رو.
دقیقا. ببینید حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال به خیلی خواهش میکنم کوتاه پاسخ دید. به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی به از شما خیلی فشارده.
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند. مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردند تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنن نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنن دیگر از اون راهشون بر میگردن.
تشکر. شهرت قدرتوف، مرحمت. خیلی کوتاه خواهش میکنم.
عموما ما باید نه فقط برای بلاگرها، عموما برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تویسون، برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی که ما نسبت بلاگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلاگران آزادی باشد، اما فعالیت اونا باید با تنظیم در آورده شود، چونکه ما نباید در وقت برآمدهای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر به هر دوی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و طی این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبیرشای و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف، حقوقشناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانید. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکرد. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالی‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار.
خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود. خاطرم غم از غمین هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، با عمرم به امید و آمای مود بود، را عمرم به امید و آرزو پای مود بود.
خبر از عالمی افسانه عمری شیرینم کتابی دنیای فرسوده بود و شیرینم کتابی
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سه سازمان حامی حقوق بشر حکم زندان چند فعال مدنی ولایت بدخشان را محکوم کردند. اظهارات بنیاد هلسینکی همکاری بین المللی به خاطر حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 15 دکبر نشر شد. دادگاه های تاجیکستان در آغاز این ماه پسی درهای بسته الفتخانی ممدچای و خوشروز جمعیف، فراموز ارگاشو و فعالان دیگر را از 8 تا 30 سال به زندان محکوم کردند. مؤلفان اظهارات گفتند که حکم‌ها در شرایط پوشیده و ناشفاف و ناعادلانه اعلان شدند. مؤلفان از مقامات تاجیکستان آزادی بلافاصله و به قید و شرط حامیان حقوق و فعالان بدخشانی را تقاضا کردند. مقامات در تاجیکستان میگویند ده‌ها زاده ولایت بدخشان را به گمان تشکیل تظاهرات بی اجازه و دعوت به سرنگونی حکومت دستگیر و زندانی کردند. نزدیکانشان میگویند که آنها از حقوق شهروندی خود برای ابراز موقع استفاده کردند. شورای دانشجویان ایرانی میگوید که مکان نگهداری 5 دختر از دانشگاه شهری سنندج در غرب ایران نامعلوم است. نیروهای امنیتی ایران آنها را هنگام رهپیمایی به ضد اعدام و یا قتل اعتراضگران از جمله محسن شکاری دستگیر کردند. دانشجویان برگرداندن جسد او را خواسته و ندای مرگ به دیکتاتور سر داده بودند. شورای دانشجویان بازداشت آنها را آدم ربایی نامید، در حالی که به اطلاع منبع نیروهای ایران دختران را از 10 تا 14 دکبر دستگیر کرده درباره وضع و مکان نگهداری آنها اطلاع نمی‌دهند. اعتراض‌های سرتاسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه سپتامبر امسال آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها او به خاطر رعایت نکردن حجاب لاتکوب شده و سپس جان باخت. اداره نظارت از حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ می‌گوید در نتیجه سرکوب اعتراض‌ها کمش 458 نفر در ایران جان باختند. مقامات اوکراین از حمله های نوی موشکی روسیه گزارش دادند. آنها روز 16 دکبر از ترکش ها در حداقل 3 شهر اوکراین خبر داده گفتند که روسیه حمله راکتی بزرگ را به تاسیسات و زیربناهای انرژی انجام داد. والی خارکوف در پیامی در تلگرام گفت که انتقال برق در این شهر قطع شد. از طرف دیگر ارتش اوکراین روز جمعه اعلان کرد که حمله های روسیه را در نزدیک به 22 محله در دنیتسک و لوهانسک زده برگرداند. ارتش اوکراین گفته است تمرکز اساسی روسیه به شهرهای بخمود و افدیفکا در شرق اوکراین است، ولی در عین حال تلاش میکند در منطقه جنوبی زاپوروژیا نیز جای پای محکم تر بیابد. نیروهای روسیه روز 15 دکبر نیز به تاسیسات مهم انرژی اوکراین حمله کردند. در نتیجه آن به گفته مقام های اوکراینی به شماری از غیر نظامیان آسیب رسید. خرسون شهری که چند پیش از دست نیروهای روسیه آزاد شد کاملا به برق مانده است. مسئولان شبکه تویتر صحیفه یا حساب کاربری چند روزنامه‌نگار رسانه‌های معروف را در آمریکا بسته‌اند. در این باره واشنگتن پست گزارش داد. با اطلاع منبع محدودیت‌ها بر روزنامه‌نگاران صدای آمریکا، نیویورک تایمز، سی ان ان و رسانه‌های دیگر نیز دخل دارد. خبرنگاران گفتند درباره این تصمیم هیچ آگاهی یا شرحی نگرفتند. صحیفه یا حساب کاربری خبرنگاران بعد از آن بسته شد که تویتر سیاست خود را در مورد تبادل معلومات درباره جایگیرشوی تغییر داد و حساب ایلان جت را نیز باز داشت. این صحیفه درباره مکان هواپیمای خصوصی ماسک اطلاع می‌داد. ایلان ماسک مدیر تویتر گفته است تمام روز تنقید کردن من چیزی مقرری است، اما نه نشان دادن مکان من و در خطر گذاشتن خانواده ام. سخنگوی نشریه نیویورک تایمز گفت بستن صحیفه چند روزنامه‌نگار معروف شبه آور و تأسف بار است. تلویزیون سی ان ان در یک اظهارات تصمیم تویتر را بی اساس نامید. طالبان نام شهری چاریکار مرکز ولایت پروان را به امام اعظم عوض کردند. سخنگوی والی طالبان در پروان روز 16 دکبر به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است نامگذاری بعد از رایگیری با حضور مقامات شماری از بزرگان قومی و بعضی از شخصیت‌های فرهنگی صورت گرفت. بر اساس معلومات بعضی از نمایندگان طالبان، تغییر نام شهر با دستور و اجازه ملا هیبت الله رهبر طالبان روز 15 دکبر انجام شده است. گروه تندروی طالبان که فعالیتش هنوز در اکثر کشورهای جهان ممنوع سال 2021 جلوی قدرت را در افغانستان به دست گرفت. ابو حنیفه ملقب به امام اعظم پیشوای پیروان مذهبی حنفی یکی از چهار شاخه تسنن است. مقامات تاجیکستان سال 2009 1310 سالگی امام ابو حنیفه را به طور رسمی تجلیل کرده دانشکده اسلامی کشور را به نام او گذاشتند. و در قرغیزستان از ترس گسترش بیشتر بیماری راه‌های نفس تمام مکتب‌ها به تحصیل آنلاینی یا که فاصلوی گذاشتند. در این کشور مثل تاجیکستان زکام و دیگر بیماری‌های راه‌های نفس اوج گرفته است.
خاز میسوخ من به حال خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
کمیته دفاع از خبرنگاران از زندان شدن روزنامه‌نگار الفتخانه محمدشایوه و بلاگر خوشروز جمعیف نگرانی کرده حکم آنها را وحشتناک خواند. این کمیته روز 13 دکبر در اظهارات از حکومت تاجیکستان طلب کرد که روزنامه‌نگاران را فوراً آزاد کرده تعقیب نمایندگان وسایط اخبار عامه را قطع کند. مقامات به اظهارات سازمان‌های حامی حقوق درباره بازداشت خبرنگاران تقریباً واکنش نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلناز سعید یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران گفت تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمد شایوه 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. این مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم‌های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. محمد شایوه و جمعه فوراً باید آزاد شده برای ادامه کارشان اجازه داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت ها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخانه محمد شایوه اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمد شایوه به 20 سال زندان محکوم شده است. مرافعی این نفران پس درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعه چی گفتند. ولی الفتخانه محمد شایوه یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن هفت خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سید امینی، الفتخانه محمدشایوه و محمد سلطان و خوشروز جمعیف در نیم سال اخیر انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. از جمله میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق، هفته گذشته در پایان سفرش به تاجیکستان از فضای ترس در کشور نگران کرد. من نگران هستم که آنها در پی تفتیشات ناکافی و مرافعه در شرایط پوشیده با مقدار کمی دلیل های باوری بخش عیبدار کرده شدند. بعضی روزنامه‌نگاران که حادثه بدخشان را انعکاس می کردند مورد حمله جسمانی قرار گرفته تجهیزاتشان مصادره کرده شدند، گفته بود میری لالار.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی مواردها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
مقامات به این گونه اظهارات تقریبا واکنش نمی کند. به گفته گزارشگر سازمان ملل متحد نمایندگان مقامات به او گفتند این اشخاص برای جنایت های صادر کرده شان جزا گرفتند. ولی پس درهای بسته گذشتن مرافعی خبرنگاران شبهه و گمان ها به حرف های مقامات را به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
بولات اکچولاکوف وزیر انرژی قزاقستان گفت که قزاقستان با روسیه و ازبکستان در مسئله گاز همکاری زشت دارد، اما تشکیل اتحاد گاز بررسی نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. درباره هیچ اتحاد گاز ما گفتگو نکردیم. ما گفتگوهای دو جانبه داشتیم. با ازبکستان هم مناسبت هست، زیرا ما شامل یک نظام هستیم، هم لوله آسیا و هم لوله بخارا، تاشکند، بیشکک، المتا. ازبکستان در مسئله گاز با روسیه مناسبت دارد و با خود آن مسائل را حل میکنند. بعضن مسئله های سر میزند که سه کشور باید شیدند و حل کنند، اما این معنای آن را ندارد که باید اتحاد تشکیل کرده شود، گفت اکچولاکوف در صحبت با رسانه های قزاقستان. آخر ماه نویبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در دیدار با همتای قزاقستانش قاسم جمارت توقیف پیشنهاد تاسیس اتحاد گاز را با ازبکستان و قزاقستان و روسیه کرد. معاون وزیر کارهای خارجه قزاقستان رمان وسیلنکو گفت برای به بررسی گرفتن ایده تاسیس اتحاد گاز حالا بر وقت است، و اضافه کرد که قزاقستان اجازه نمی‌دهد از حدودش برای دور زدن تحریم ها استفاده شود. بعد از پشخوری اتحاد شوروی، کشورهای شامل آن نظام انتقال گاز را به میراث گرفتند. یکی از این چنین نظام ها از ترکمنستان توسط ازبکستان و قزاقستان به روسیه میرسد. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان همچون عضو لوله هستند که تا به چین میرسد. روسیه صادرکننده بزرگ گاز است. در پی تصمیم دست کشیدن اتحاد اروپا از گاز روسیه، مسکو تصمیم دارد گازش را به چین انتقال دهد. پیشتر از این مقامات ازبکستان گفته بودند کشورشان آماده است با روسیه آید به گاز شرطنامه تجاری بندد، اما تصمیم ندارد شامل اتحاد گاز شود. در این باره وزیر انرژی ازبکستان جورابیک مرزا محمودوف خبر داده بود. به گفته وزیر، تاشکند هرگز در عوض گاز شرطهای سیاسی را قبول نمی کند. مسکو و تاشکند درباره انتقال گاز روسیه توسط حدود قزاقستان گفتگو دارند، اما این شرطنامه تکنیکی است و معنای اتحاد را ندارد، گفت مرزا محمودوف. در فصل زمستان ازبکستان با کمبود انرژی روبرو می شود. به دلیل کمبود انرژی، ازبکستان اجباراً از انتقال 6 میلیون متر مکعب گاز در روز به چین خودداری کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته بود پیشنهاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره تاسیس اتحاد گاز با قزاقستان و ازبکستان میان سه کشور بررسی می شود. روز 29 نویبر و یک روز بعد سفر رسمی پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقیف به روسیه، پسکوف گفته بود که ایده پوتین از آن عبارت است که انتقال گاز میان سه کشور و کشورهای دیگر از جمله چین باید هماهنگ شوند. پسکوف گفته بود که ولایت‌های شمالی قزاقستان از گاز طبیعی سیبری روسیه وابستگی دارند و به همین خاطر گرفتن گاز بیشتر از روسیه برای قزاقستان مفید است. به گفته نماینده کرمل، این نقشه به آستانه میلیاردها دلار صرفه‌کاری می‌آورد. روسیه صادرکننده عظیم گاز طبیعی است، در حالی که استخراج گاز در قزاقستان و ازبکستان تنها برای پوشانیدن طلبات داخلی کفایت می‌کند. در همین حال مسکو انتقال گاز طبیعی را به چین بیشتر کرد، زیرا کشورهای اروپایی کم کردن وابستگی خود را از گاز طبیعی روسیه شروع کردند. تصمیم کم‌سازی وابستگی بعد آن گرفته شد که روسیه به اوکراین حمله گسترده را آغاز کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان یک کاتبه سابق دادگاه در سوخت که بازداشت شده است، ادعا دارند که دارایی‌های او از خانه‌اش گم شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عزیزه حیدر و کاتبه رئیس دادگاه ناحیه باوجان غفوروف 6 ماه پیش همراه با رئیس دادگاه این ناحیه رستم سید احمدزاده که با صادر کردن حکم سفید معروف بود بازداشت شدند. خانه او را مقامات دادستانی پس از بازداشت مهر زدند و گفتند که در خرید این خانه حالت قلابی آشکار شده است. حالا برنا حیدر و مادری عزیزه میگد کسی وارد خانه شده همه اشیای خانه را برده است.
سودیا گفت که همون شیشتگی 15 کس از کمیسه شده میریم. همه شاید. کنی خانه و یکان کس زندگی کداست یا نه؟ اومدیم درک شدگی پیچت نیست. وی پیچات برای چی میزند؟ درنی خونند بودگی چیزهای حمایه کدام میزند که یکان کس شده ندارد گفته. پیچات ویران کدام ممکن نی قانون که.
گفت مادر عزیزه. بدر این خانه روزی 13 ایون امسال مهر زده بودند. عزیزه حیدر وی 22 ساله پیشتر به قلاب متهم بود. حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می دوند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. یک ماه پیشتر مرافع دادگاهی نیز آغاز شده است. برنا حیدر و مادر او گفت احوال دخترش خوب نیست و در بازداشتگاه لباسی گرم ندارد.
وضعی دخترم کنیش وزبین چون که لباسی گرمش نیست. خونه آمدیم لباسی گرمش با آمدیم. نه یکان زنفری گرمش هست. نه یکان پالتو باشه. همون اوشیر با آبشی همون لباسی دخترم. تیلواری ها. همون هشت تیلو گم شدگی. همون پسودای قیمت. همون خوننده چی که گم شدگی ها سنت کده. آبشی سومه همون اوشیر 200,000 سومان شد. حاضر ما عریضه کدیم. عریضه ما سود خونی کده.
گفت او. مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدر را نگفتند. بر اساس اتهام اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید میکند. سخن درباره منزل در شهر خوجند میرود. مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدر را میدانند ولی مادرش میگوید آن را 2 سال پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید. عزیزه حیدر و روز 10 ایون امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. برنا حیدر و در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است.
دیده می روی تو ما را دیده می روی تو گل را چیده می روی تو ما را دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی
تباری که ندارم. مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه با استفاده از درون و یا پهپادهای قاتل و توپخانه های وزنین به ولایت های دنیپروپتروسک و زاپوروژیه حمله کردند. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. ولنتین رزنچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروسک گفت تمام پهپادهای روسیه را نیروهای کشورش هنگام حمله های شب گذشته نابود کردند. او در صفحه اش در تلگرام نوشت: نظامیان ما از نیروهای شرقی هوایی کاری عالی کردند. ما تمام درون های دشمن را که به سمت ما فرستاد نابود کردیم. رزنیچنکو گفت در حمله های توپخانه های روسیه در ناحیه و شهر نیکوپل لوله های گاز، خانه ها و خواجگی کشاورزی آسیب دیدند، ولی کسی از مردم زخمی نشده است. و افزود نیکوپل بیش از همه آسیب دید. ده ها خانه، بناهای فرمه ها و لوله های گاز در شهر آسیب دیدند. چند مغازه، بنای اداره ها و یک کالج در نتیجه حمله های روسیه ویران شد. الکساندر ستاروخ، یک مقام رسمی ولایت زاپوروژیه، روز 7 دسامبر گفت روسیه همچنین دو محله این ولایت را آتش باران کرده است. به قول او دو خانه در یک دهه ویران شد و 8 خانه دیگر آسیب دید. ما میدانیم که 3 نفر از جمله یک دختر 15 ساله زخم برداشتند. پایان اقتباس. در واشنگتن وکیلان مردمی آمریکا رضایت دادند که سال آینده با اوکراین 800 میلیون دلار دیگر کمک امنیتی رسانده شود. طرح سند در این باره روز 6 دسامبر در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شد. در سند دفاع ملی برای سال 2023 وکیلان اجازه دادند در این سال با اوکراین 800 میلیون دلار کمک شود که 500 میلیون دلار بیشتر از درخواست حکومت رئیس جمهور جو بایدن در اول امسال است. در تحولات دیگری وابسته به جنگ اوکراین، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش نه اوکراین را تشویق کرده است و نه امکان داده است که در داخل روسیه ضربه زند. بوینه وزیر بعدیان صدا داد که یک پایگاه هوایی روسیه آتش گرفت و به دو فرودگاه نظامی آن با پهباد ضربه زده 3 سرباز را کشتند. انتونی بلینکن گفت مهم است درک کنند که بنابر تجاوز روسیه مردم اوکراین چی روزهای سختی را پس سر میکنند و مسکو را به آن متهم کرد که با حمله به زیربنیات‌های اوکراین زمستان را به اسلحه تبدیل داده است. مقامات شهر کورسک در روسیه در 90 کیلومتری شمال مرز اوکراین عکس دودی غلیظ از فضای پایگاه را نشر کردند که به گفته رئیس ولایت آنجا انبار نفت سوخته است. هرچند مقامات اوکراین مسئولیت هیچ‌یک از حمله‌ها را بر عهده نگرفتند، از جمله حمله‌ها به پایگاه نظامی در ولایت سراتوف را بر دوش نگرفتند، ولی روزنامه نیویورک تایمز روز 5 دسامبر از قول یک مقام رسمی اوکراین نوشته است که درون و یا پهپادها از قلمرو اوکراین پرواز کردند. او گفته است که در یک فرودگاه کمش دو هواپیما نابود و چند تای دیگر را ویران کردند. الکسی آریستوویچ، یاور رئیس جمهور اوکراین گفته است پایگاه هوایی سراتوف یگانه پایگاه روسیه مسلح با هواپیماهای بمب انداز است که مسکو برای ویران کردن حلقه انرژتیکی اوکراین استفاده برده و میلیون ها اوکراینی را در آستانه زمستان در سرما و تاریکی گذاشت. الکسی آریستوویچ گفته است همه این عملیات آنها وزیر اوکراین را مشکل میکند. هانا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین گفت است که جنگ سخت در ولایت دنسک ادامه دارد و با قیمت بزرگ. او افزود است برای ما حالا مرکز جنگ ولایت دنسک است و دشمن تمام نیروهایش را در آنجا متمرکز کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازداشتگاه موقتی یا سیزای شهری اوش قرغیزستان جسد دو گمانبر در تجاوز نورس 14 ساله را در بند دار پیدا کردند. منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنوک نظری علیه چند کارمند مؤسسه پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سامانه 24 کگه با تکیه به نماینده مرکز ملی ضد شکنجه در ولایت اوش خبر داده است. جوانان بازداشت شده که یک 24 و دیگری 27 سال داشته است، چند پیش از بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه قدمجای به سیزای اوش انتقال یافته بودند. قبل از مرگ یکی از آنها به نزدیکان شکایت کرده است که از سوی کارمند ملیسه در قدمجای شکنجه می شود. جسد دو گمانبر در مرگ دختری نورس را اخیراً مسئولین بازداشتگاه موقتی اوش به نزدیکانش سپردند. به اطلاع مقامات مشرب شادی بکف و سلطان بک خدای برگنف را شب 4 دسامبر در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی اوزون پیدا کردند. خدمات اجرای جزای قرغیزستان میگوید احتمال آنها خودکشی کردند. والدین بازداشت شده ها به این فرضیه باور ندارند. عبدالله خدای برگنف، پدری سلطان بک خدای برگنف، یکی از گمانبران فوتیده گفت:
من از پسرم پرسیدم، سم خورد، دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه بلاتوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد.
نزدیکان دو جوانی در بازداشتگاه فوتیده از مقامات طلب دارند که قضیه مرگ فرزندانشان را جدا تحقیق کنند. مقصوده خدای برگین و مادری سلطان بیگ. خدای برگین گفت
همه اش کاری دست میلیسه ها است. من از پرزیدنت میخواهم که قضیه را خوب تحقیق کنند. پسر من طبق تفتیش به این جنایت دست نزده است.
نزدیکان گمانبری دیگر میگویند پسرشون قبل از مرگ از بازداشتگاه یک پیام فرستاده بود. او در نامه از پیوندانش خواسته بود وکیل دفاعی وی را عوض کنند. جوانی بازداشت شده در نامه گفته است او را میلیسه ها در بازداشتگاه قدمجوی شکنجه کردند. والدین میگویند نفری که تلاش داشت به گناهی خود را اثبات کند نمیتوانست قصد خودکشی کند. مشرف شادی بکوف پدری خدای بردی شادی بکوف گفت
پسر من بیگناه است و هیچگاه نمیتوانست چنین کاری کند. سیگار نمیکشید، شراب نمینوشید. پریروز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبچ کافی اجازه نداده بودیم.
تحقیق مرگ دو نفر در بازداشتگاه موقتی شهری اوش این کشور شروع شده است. دادستانی کل قرقیزستان خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنوق نظری پرونده جنایتی باز کردند. والدین دو جوانی فوتیده در بازداشتگاه اوش ادعا دارند که تشخیص طبی سودی فوری و به حضور و اجازه آنها انجام شده است. اما اولوغبیگ عبدالعظیموف کارمند مرکز ملی جلوگیری از شکنجه که در جریان تشخیص جسدها شرکت کرده است میگوید قبل از انتقال یافتن گمانبران به بازداشتگاه اوش بدن آنها را تشخیص کردند و آثار زخم و شکنجه آشکار نشده بود. اما به گفته عبدالعظیموف ضمن تشخیصی که بعد مرگ آنها انجام شد در بدن هلاک شده ها داغ های شبهناک مشاهده شده است.
هنگام تفتیش جسد ها ما در بدن یکی از فوتیده‌ها داغ دیدیم. پرسیدیم که این چه است؟ کارشناسان تشخیص طبی سعودی گفتند هنگام از بنددار گرفتن جسد او بر روی فرش افتاده است.
خدمات اجرایی جزای قرقیزستان خبری مرگ بازداشت شده ها را تصدیق کرد اما در این باره تفصیلاتی بیشتر نداده است. دو بازداشت شده که بنا به فرضیه مقامات خودکشی کردند در تجاوز و مرگ یک نورس 14 ساله گمان برند. جسد نورس را روز 4 سپتامبر ساکنان در زیر کوپروک راهی اوش رزاقف قرقیزستان پیدا کردند. دستان دخترک بسته و در گردنش آثار بوغی شوی مشاهده شده است. در رابطه با قضیه کشتار نورس 3 جوان و یک نابالغ 16 ساله بازداشت شدند. مقامات قبلا گفتند همه بازداشت شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن این جنایت را به مقامات تفتیشاتی نشان دادند. این حادثه در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیادی به پا کرد. در پی چند وکیل پارلمان این کشور پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 110 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی است.
چرا فشار مقامات به بلاگر دختران منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیس اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چی هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشای و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. البته خبری بعد 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمی‌زیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرتوف مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
اول سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسانه میرسانم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقت خیلی دیده شدم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگرها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتار ناشایسته استفاده میبرند که آن با شان و شرف ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چوره اندشان و مبارزه برند که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند میلیسا و حقوق حمایتی یعنی ادوکات گفتنی هستم که در این موضوع کارمندان میلیسا کمتر از مقولات خود بیرون برآمده استودند، چون که وظیفه میلیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی آنها باید در مد اول با پروفیلاکتیکا یعنی پیشگیری جنایت و حقوق‌برانکنی ماموری مبارزه برند. اما ما دیده استودیم که چطور که این بلوگری جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانوا که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت های اینترنتی با جوابگری ماموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد، در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از وکالت‌های خود بیرون برآمدند و عموما این حرکت‌های فاطمه امیرشایوا از جهت حقوق گویم درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه اکبرشایوا، نظری شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر دارید؟
سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کاری درست است، چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بسته بکنند برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استودند. اما فکر میکنم این شیوهی که مقامات به کار گرفتند این شیوه درست نیست، به خاطر این که این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما میتوانیم گویم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردند این و این کارها. بله. و با آنها میشد که صحبت بکنند و صحبت بکنند اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با اونها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو بکنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا با 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تایسون موافقت میکنند شورای قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبیح استفاده میبود، این با چنین جزا سازوار نبود. باید او رو اگر در حرکت های گیم که ویران کردن ترکیبات جمعیتی یا که سخنهای قبی رو معاین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارونده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذارونده میشد و اکسپرتیز در سخنهای او یا که حرکت های یگان حقوق ویران کنی ماموری میبود، او باید با جوابگری کشیده میشد، اما نه با مقداری که 10 شبانه روز با حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقدار یک سومی معین، یک دو یا سه نشانده حد یقل. اما وقتی که با 10 شبانه روز یک دختر جوان رو برای بگیم که سخنهای قبیحش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه بگیم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مسئله نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تایسان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است، آیا در قایدهای کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگوین؟
نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلوگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تاجیکستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم درورند و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگن که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگاری اگر او رو کشند، این علاقه از وکالت های خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا با بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غم فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکبرشایوا، نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن یک طرف دیگر بردن، من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه، اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالو دیده می شود و فکر میکنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست، مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما میپسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد میشود که خریدار دارد، وقتی مردم ما میبیان مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب، با طور مثال میتوانیم گفتن که برنامه کتابخوان که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که میبیان مثلا هرزگویی میکنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا میکنند، یعنی جامعه همون چیز را میپسندد. و در برابر این باید کانتنت بسازند، جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که میبیان هرزگویی میکنند و فحش و دشنام میگویند بینشون آب شوند، مثلا دیگر مردم میره نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد رو نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین هم فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اونم میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیند و همین چیزها رو میبینند و نمیشود که اینها رو محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردن، حال سال بعدی ما چرا نه همه موارد های دشنام و تحقیر عمل بد اخلاقانه شمرده می شود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم، یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری امام علی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند، یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگری دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کسی افسونه گفتن که این محدود کردن کاری بلاگرها میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگرها باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده شدیم که یک خیل بلاگرها را محدود میکنند. من به مونند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیش که به هیچ کس رو تحقیق نکرده است رو حبس میکنند، لیکن بلاگرها هستن که شب و روز و در هر یک ویدیوشون مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو به جوابگاری کشیده نمیشه. در اینجا از طرفی خودی مقامات قدرتی یا که از طرفی شخصانی متصدی دیده میشود که بلاگر رو انتخاب کرده میشن، یعنی کدام بلاگر با جوابگاری کشیده شود و کدام بلاگر با جوابگاری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک کلمه باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنرانی قبل اجازه دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه ایشوچون که در همین سایت‌های اینترنتی ویدیوی خود رو پند میکنند و در اونجا تحقیر باشد، اگر اونها باید با جوابگاری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانه که کارمندان ملیسه که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان ملیسه با اونها بدرفتاری میکنن، با اون چیزا توجه نمیکنن، با این مسئله چه میگوید؟
با این مسئله گفتنی هستم که با اون کارمندان ملیسه که با اون بلاگرها و با اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گوییم که شکنجه رو روا میبینن، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس، از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن. یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلاگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقت ما چی فکر میکنیم که رهبریت ملیسه نمیدونن که کارمندان اونو چی گونه رفتار و کردار دارن، اونو همه رو خوب میدونن، اما اونو با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه. اونها همین کارمندان پلیس هم و رهبریت اونها همین بلاگرها هم به خودی و بیگانه جدا میکنن.
شما به حرفای شهرت قدرت فروزی هستید، نظر شما چی است؟
من چنین نظر دارم، اینجا بیشتر زن ستیزی دیده می شود، چون در چند روز آخر ما دیدیم که هیچ بلاگری که پسر است مرد است به جوابگاری کشیده نشد برای حرفای قبیح. همه زن و زن تاجیک با چگونه باشد، مادر تاجیک با چگونه باشد و هیچ کسی نگفت که نمونه یک مرد تاجیک در جامعه چی است. حالی اون که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، رپرهای هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در رپ خودشان، در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک بود. نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوال بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله
مرحمت بفرمایید.
بله اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان همراه داده شد. در شبکه های اجتماعی میبینید وقتی این اکس های و این نوار ها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش را بو نکرده آمدن و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستن. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است. دویم جزا این که اکسش در شبکه های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانوادهش. و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است. یعنی تشکر. اینقدر جزا رو من فکر نمیکنم که اون دختر سزاوار بود.
تشکر. از شما شهرت قدرتوف عینی به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت.
من هم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستیم که بعد از این دختر رو با جوابگری کشدن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، بازشان بلوگری دختر دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن. اهمیت میتیم فقط دختر و فقط زنها ویدیو کرده بخشش پرسیده شدن. ندیدگیم که یکان بلوگری مرد یا که بلوگری جوان پسر با جوابگری کشیده شده و همین گونه ویدیو کرده باشد که از سخنهای قبیلش که از ویدیوی بد اخلاقش با عذر پرسیده باشد.
چرا؟ سوال پیش میاد که چی معنا دارد این؟ بله کی فقط دخترها؟ چرا فقط دخترها؟ بله
در حقیقت مقامات دولتی ما کوشش کرده استند که زن رو رفتار و کردار و سخنرانیش رو بگیم که با یک رمکه چورچوبا وارد کنن تا زنی توجیک از بگیم که رفتار و کردارهای و سخنهای قبیح خودداری نماید. لیکن با گفتنی هستم که ما باید با یک چیز دیگه اهمیت دیم که همین دختری که با جوابگری کشیده شد، یک دختر جوان 18 ساله، ما اگر بینیم به طریق لباس پوشیش، به طریق خودش آرایش دادنش، این خودش علاقه خودی همین مردم و جوان پسران رو با خودش جلب می نماید و برای همین وقتی که این گونه توجیک دختر رو میبینه که لباس پوشیش دیگه براس موین خود ما جواب گونه است، مثال فرض کردیم لبونش رو بوتکس کردگی است یا چکوک کردگی است که خودی جلب همین جوان و پسران رو جلب می نماید، برای همین بسیاری ها در جامعه ما حالا این گونه لباس پوشی و این گونه رفتار یا که این گونه آرایش دادن زن رو قبول ندارن و برای همین من راضی هستم که بسیار ها به اساس یا که این گونه جوان دختران رو در کامنتاری ها یا که وقتی صورت اکسای اون رو میبینن دشنا و قبه و سخنهای قبه میگویند. قید کرده هستم که زنهای هم باید در همین حالت بگیم که رفتار و کردارشون خودشون با تنظیم دارن. شرط نیست که مردم بانو کامبودی اونو رو گرم زنن.
تشکر. سوالمون افسانه شما به حرفای شورت خورت فروزی هستید که یعنی دخترهایی که
به نظر من یک دختر کامل حقوق او حق دارد که مثلا بوتکس بکند، اون حق دارد که لبش رو برجسته بکند، از چیزی که مثلا در خودش ناراضی هست در جسمش او میتواند که او را تغییر بدهد، چون حق دارد به این. برای اون مثلا سرقانون کشور و قانون های انسانی مثلا برایش حق داده است که اون چیزی را که در خودش نمیخواهد تغییر بدهد. من موافق نیستم با اینه که مثلا حرفای قبیح میزنند، این کارهای دیگری که مثلا بر اخلاق جامعه ضرر دارد من راضی نیستم بر این. اما چرا مثلا یک کس به خودش حق میدهد که بیاید به من بگوید که من باید چیکار بکنم؟ اون پسرها مثلا برای خودشان چی به حق میدهند؟ ما باید هر یکی ما مسئول کار خودمون باشیم. مسئول همون عملهای خودمون باشیم، گفته های خودمون باشیم. ما نه، ما در همه کار ما میبیایم عقده ها رو سر یک نفر دیگر خالی میکنیم. آه اون رفته است لبش رو برجسته کرده است، فلانی رفته است نمیدانم این گونه لباس پوشیده است. حالا که ما مثلا برای ما آزادی داده شده است، انتخاب لباس، انتخاب سر و روی آرایش، ما چکار باید بکنیم؟ در یک جامعه آزاد ما بیایم که از این آزادی ها هم محروم شویم؟ ما نمیتونیم که دخترها را مثلا از آزادی هاشون محروم بکنیم.
تشکر.
این کار نشان داد که من همین جمله را این کار نشان داد در شبکه‌های اجتماعی که چقدر مردم ما واقعاً مذهبی هستند و افراطی هستند.
افسانه، شما معلوم است که در داخل کشور هستید و روزانه با مردم زیادی هم روبرو میشوید، اطراف را میبینید. ما این گفته را میشنویم که خودی دشنام دادن و حرف زشت در کوچه و نقلیات و هر جای دیگر خیلی زیاد است. واقعا چنین هست یا نه؟ شما به گوشتون میشنوید، به چشمتون میبینید؟
بله بله، شما وقتی کوچه میبرایید حتی نمیدونید، هر روز گوشتون میشنوید. دو نفر با دو پسر، دو جوان مرد با یکدیگر صحبت میکنند و حقارت مادر یکدیگر رو حقارت میکنند. این چیز در خیابان ها است، این چیز در اتوبوس ها است، این چیز حتی در دانشگاه ها است. این کار از طرف استادان دانشگاه صورت میگیرد، از طرف استادان مکتب صورت میگیرد. من یادم هست ویدیویی که مثلا یک استاد مکتب میبیاد مثلا ویدیو کرده است، یک بیت خورمتا ای دختر میمورمتا، و همین مثلا وقتی اون نوار در شبکه‌های اجتماعی راه یافت، همه به شوخ بودن اون معلم تحسین گفتند، آه چقدر یک معلم شوخ بوده است، و همه خندیدن. یعنی همه همون چیز قبول کردن که یک استاد در مکتب بیاد از همین الفاظ استفاده بکند، و هیچ کس هم نه اون را به جوابگری کشید و نه هیچ کار دیگر هم کردن. و همیشه مردم تحقیر میشوند در مکتب ها. وقتی کودک در مکتب تحقیر میشود، اون وقتی بزرگ میشود او باید یک کس دیگر رو تحقیر بکند. از روی روانشناسی او می رود به تحقیر یک کس دیگر می پردازد، برای که همون چیزهایی که او در کودکی تحقیر شده بود، اون عقده‌ها را باید سر یک نفر دیگر خالی بکند. چرا ما مثلا استادان رو به جوابگری نمی کشیم؟ چرا ما در مکتب ها، در دانشگاه ها این چیز رو نمی بینیم؟ و ما می بیایم دخترهایی که نوجوان هستند اونها رو محکوم می کنیم، اونها رو مثلا به شیوه بسیار بد به جوابگری می کشیم و توقع داریم که مثلا اونها دیگر می شوند. با اونها صحبت کردن در کار، با اونها فهموندن در کار، و اونها زمنان خیلی جوان هستن و بله. اونها عقدهی کردن در کار نیست که اونها بله. مجبور شوند فرار بکنن از وطن و کارهای از این بدتر رو در شبکه ها بکنن.
یک صحبت سریراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلومات خوب ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کارو کار هم نیست. اگر میلیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنند، ماهای قدر آزاد گشته نمیتونیم.
یکم اوگو کنم با خوبتره که لبو چرا همی یک کم تر پیش گذاشتن در کورای خیلی باید با اوگو کنم، بعد او با شورای همی خیلی قانون وای میگه همون را کدام در کورای
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века и ее проблема, это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
Баздошти благодарой ки жавонан фикр мекунам авал огоҳинома медоданд хуб мешуд. Чунки яку як борам дастгир карда кори хуб нест, лекин ба ҳар ҳол این از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنند در همون شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا چی عبرت میگیرند.
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشونه گیرند، پدر مدر دارند یا رفیق دارند.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیو ها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلا سطح فرهنگ امروزی کشور نیستند؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوری که گفتم این کار را باید ریشه یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخوانند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخوان های و هر زبوی ها را نگاه بکنند، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بها یه پنج در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما باید توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ ولو صحبت بکنند.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ ولو یا نمیدانم با شعر و شاعری صحبت بکنند؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمی کنند که جامعه را پیش ببرند، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شهرت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سری راهی ساکنان چی است؟
حقیقتا با ساکنان جمهوری تاجیکستان راضی شدن ممکن است، چون که باید همه چیز محدود کرده شود و ما نباید گذاریم که از آداب جوانان ما بیرون سخن کنند. نکه در اینجا یک چیز برای من نفهمه است که چی با وقت که این بلوگران دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مرد اول خودی زنان همین حالات رو نگرفته میمونند. در مرد اول باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنند. نه باید کارمندان میلیسا با کارای خود شروع کنند و این دختران رو به حرف گیرند. باید در مرد اول از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عملو و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویم، در مرد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کارو رو تکرار نمیکرد. اما وقتی که میگرن یک جوان دختر میگرن و یک باره ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختر 18 ساله جوانی که وقتی 10 روز به حبس گرفته می شود، شاید پسیخه روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را اثر هم گذاروندم در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمی کنند. آنها از اونجا برعکس باز شاید پسیخه شون ویران شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله، من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد این. اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند، میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
ندونستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلاگر رو جای نماییم. عموماً هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کردیم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در کنگوزی شخصا کلمه بلوگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلوگر باید اول داند که وقتی که او در اینترنت گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند او با جوابگاری کشیده میشود. ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند بلوگر رو.
دقیقاً ببینید، حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خواهش میکنم کوتاه پاسخ دید. به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی از شما خیلی فشار ده.
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند، مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه‌های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که می توانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنند نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنند دیگر از اون راهشون بر می گردند.
تشکر. شورت قدرتوف، مرحمت، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اومن ما باید نه فقط برای بلوگرها، اومن برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تویسان، برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی که ما نسبت بلوگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلوگران آزادی باشد، اما و فعالیت اونها باید با تنظیم در آورده شود، چونکه ما نباید در وقت برآمدای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر به هر دوی شما و برنامه را در همجا به پایان میبریم و تا این مدت ما را همراهی کردید. مهمانان ما افسانه کبیرشای و خبرنگار تاجیک و شهرت قدرتوف، حقوقشناس و سابق کارمند امور داخلی تاجیکستان بودند. اگر بینندگان گرامی پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمتری در این برنامه بررسی شود و مهمانان کی باشند، زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتون فرستانید. نظر شما در بهتر و بازم بهتر شدن برنامه ما و صحبت ها کمک میکرد. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالی‌افزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار.
خاطرم جمع از همین هر بود و نابود بود، گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود، خاطرم غم از همین هر بود و نابود بود، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، با عمرم
عمری شیرینم کتابی روحی فرسوده بود شیرینم کتابی